لپاره ای زرغونه منگل استودیو تراخلی.
لطاسو مننه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریانی مجله مشنوین از کشته شدن ده پلیس محلی و هفت فرد ملکی در ولسوالی اندړ ولایت غزنی مشنوین که به گفته مقامات اول مسموم و سپس کشته شدند. ایره هم مشنوین که وزارت مالی افغانستان گفته که تلاش ها به هدف ایجاد رای ترانزیتی از طریق ترکمنستان به بحیره سیاه آغاز شده. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گزارش ها می رساند که 17 نفر از جمله 10 پلیس محلی شب گذشته در ولسوالی اندر ولایت غزنی نخست مسموم و سپس به قتل رسانیده شدند. مسئولان امنیتی می گویند در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل 10 تن زخمی شدند. افراد مسلح ناشناس یک ژورنالیست پاکستانی را در مناطق قبایلی به قتل رسانیدند. ایران و شش قدرت بزرگ جهان مذاکرات خود در آلماتی قزاقستان را خاتمه داده و در مورد دور دیگر مذاکرات در ماه اپریل به موافقه رسیدند. تفصیل اخبار. گزارش ها می رساند که 17 نفر از جمله 10 پلیس محلی شب گذشته در ولسوالی اندر ولایت غزنی نخست مسموم و سپس به قتل رسانیده شدند. اما موسی خان اکبرزاده والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی می گوید در میان قربانیان این رویداد 7 فرد ملکی نیز شامل بودند.
در مجموع 17 نفر است و جمله 17 نفر 10 نفر پلیس محلی و 7 نفر دیگر که از مردم محل در او پستا یا در او ساحه مهمان بودند بی‌رحمانه از طرف شب شهید شده.
به گفته آقای اکبرزاده، یک هیئت بر ریاست قماندان امنیه غزنی برای تحقیق در این مورد به ولسوالی اندر فرستاده شده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. مسئولان امنیتی میگویند در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل 10 تن زخمی شدند. زیرگل هلمندی، عامل جنایی حوزه سوم در محل رویداد، به خبرنگاران گفت که زخمی ها شامل 6 سرباز اردوی ملی و 4 فرد ملکی هستند. جنرال دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، هم زخمی شدن سربازان اردوی ملی را تایید میکند.
وی میگوید 6 تن زخمی شده و کسی کشته نشده است. 5 تنشان سربازان اردوی ملی هستند و یک فرد دیگر اجیر اردوی ملی و غیر نظامی است.
به نظر می رسد که هدف مهاجم انتحاری موتر سربازان اردوی ملی بود که از منطقه کارته 4 در نزدیکی ریاست معارف شهر کابل عبور می کرد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله انتحاری را نیز به عهده گرفتند. تفاهم نامه راه اندازی پروژه آموزش های حرفه‌ای برای معتادان در ولایت کابل امروز میان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و یک شرکت خارجی به امضا رسید. آمنه افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی، امروز در کابل به خبرنگاران گفت از طریق این پروژه که حدود 9 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و از سوی بانک جهانی تمویل می‌شود، حرفه‌های مختلف برای معتادان آموزش داده می‌شود. در عین زمان یک تفاهم‌نامه دیگر تطبیق پروژه آموزش‌های حرفه‌ای برای 320 تن به ارزش 7 میلیون افغانی در ولایت پکتیکا نیز به امضا رسید. افراد مسلح ناشناس یک ژورنالیست پاکستانی را در مناطق قبایلی به قتل رساندند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، ملک ممتاز امروز چهارشنبه در پیشروی پرس کلاب در شهر میرانشاه در وزیرستان شمالی کشته شده است. ممتاز برای تلویزیون خصوصی جیو کار میکرد. تا حال هیچ کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. نظر به گزارش خبرنگاران بدون سرحد، پاکستان سال گذشته بعد از سوریه و سومالیا 30مین کشور خطرناک برای ژورنالیستان بود که 10 ژورنالیست در آن به ارتباط کارشان کشته شدند. ایران و شش قدرت بزرگ جهان مذاکرات خود در آلماتی قزاقستان را خاتمه بخشیده و در مورد دور دیگری مذاکرات در ماه اپریل با هم موافقه کردند. این شش قدرت عبارتند از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتن بعد از مذاکرات گفت امیدوار است که ایران به پیشنهادات طرح شده قدرت‌های بزرگ پاسخ مثبت بدهد. من امیدوارم که جانب ایران به این پیشنهاداتی که ما در میان گذاشتیم به نظر مثبت بنگرد. ما با ملاحظات جدی و دست جمعی به نمایندگی ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل متحد که ما را برای این کار موظف ساخته بود کار کردیم تا برای رسیدن به یک نتیجه قابل لمس برسیم. از این رو چیزی را که پیشنهاد کرده ایم هدف از آن ایجاد اعتماد می باشد تا بتوانیم به پیش برویم. اشتون تایید کرد که دور بعدی مذاکرات با ایران در 5 و 6 اپریل در آلمایتی برگزار می شود و قبل از آن در هفته آینده در استانبول مجلس متخصصین راه اندازی می شود. وزیر خارجه آمریکا جان کری در مورد بحران سوریه و مالی با رهبران فرانسه صحبت می کند. آقای کری که در جریان سفر به خارج از کشورش می باشد امروز در پاریس با رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و وزیر خارجه این کشور لوران فابیوس ملاقات می کند. روز سه‌شنبه آقای کری در برلین بود و با مقامات آلمانی صحبت کرد. او همچنین اولین بار با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف صحبت کرده و یک ساعت در مورد بحران سوریه با هم بحث و گفتگو نمودند. ملاقات کری با رهبران جهان قبل از ملاقات وی با رهبران اپوزیسیون سوریه صورت گرفته است که هفته آینده در روم برگزار می شود. هدف ملاقات در روم این است که بحران 2 ساله بین شورشان و رئیس جمهور بشار الاسد حل شود. در این بحران تا حال 70,000 نفر کشته شده اند. و یک محکمه ازبکستان اعضای مظنون یک گروه اسلامی بنیادگرا را به حبس محکوم نمود. مقامات عدلی ازبکستان امروز گفتند که 11 عضو یک گروه به نام جهادی را از 5 تا 12 سال حبس محکوم کردند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. ده سرباز پلیس محلی در ولسوالی اندړ ولایت غزنی کشته شدند.
در مجموع 17 نفر بی‌رحمانه از طرف شب شهید شده. حمله ناجوان مردانه بوده.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف ایجاد رای ترانزیتی از طریق ترکمنستان و بحیره سیاه آغاز شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به زودی کمیسیون را به هدف حفظ اصالت زبانهای ملی کشور ایجاد می کند.
لحاظ نامحنوس که روز بروز فرهنگ و طرف تاریکی میکشانه و سبب عدم استفاده درست و لازم برای نسبای جدید میشه کار نادرست است.
مقامات از خطر رفت آمد مسافرین از راه سالنگ هشدار میدهند.
تقریبا اضافه تر از 54 برخورد در این قسمت سرازیر شده. مسیر مکمل مسدود است. برباری اعظمی 2 روز یا 3 روز پیشتر تا فعلا به مو شکل شدیدش جریان دارد.
از مذاکرات امروز در الماتا بین مقامات 6 قدرت جهان و ایران روی برنامه اتمی آن کشور هم می شنوید. با ما باشین. ولی غزنی از کشته شدن 10 سرباز پلیس محلی و 7 غیرنظامی در ولایت خبر داده. موسی خان اکبرزاده امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد دیشب با ضرب گلوله در ولسوالی اندړ کشته شدند. جزئیات موضوع را از همکارم احمد جکپر احمدی مشنوید.
والی غزنی از آغاز تحقیقات در مورد این حادثه خبر می دهد. حادثه ای که به گفته موسی خان اکبرزاده دیشب 17 کشته بر جا گذاشت. آقای اکبرزاده امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه پس از آن رخ داد که افراد مسلح بر یک پرسه نیروهای پلیس محلی در ولسوالی اندړ حمله کردند. به گفته وی افراد مسلح غیر نظامیان و نیروهای پلیس محلی را با ضرب گلوله کشتند.
جمله 17 نفر 10 نفر پلیس محلی و 7 نفر دیگر که از مردم محل در سو پستا یا در ساحه مهمان بودند در مجموع 17 نفر بی‌رحمانه از طرف شب شهید شده.
وی گفت غیر نظامیان از وابستگان نیروهای پلیس محلی بودند و برای ملاقات اقاربشان به پسته پلیس آمده بودند. والی غزنی افزود 1 تن زخمی شده است. او میگوید تحقیقات از برخی افراد در خصوص این حادثه آغاز شده است.
احتمالاً تا 19 دقیق معلوم نیست دو نفری که دانستن از این حادثه فرار بکنه، البته فرار به طرف دشمن نه بلکه از حادثه نجات پیدا بکنه. از اونها هم تحقیقات و پرسش و سوال ها جریان داره تا واقع دقیقاً معلوم شود که این دسیسه و این واقع به چه ترتیب بوده.
پیش از این امان الله کامرانی نماینده مردم ولسوالی اندړ در شورای ولایتی غزنی از کشته شدن 16 سرباز پلیس محلی خبر داده بود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت این سربازان پلیس محلی به اثر مواد زهری کشته شدند. این افراد را ابتدا با مواد زهری مسموم می کنند و سپس آنها را به قتل می رسانند. در حقیقت 16 پلیس محلی جان دادند. برخی افراد در ارتباط به این قضیه دستگیر شدند و تحقیقات از آنها جریان دارد. وزارت امور داخلی افغانستان گزارش ها در مورد قتل سربازان پلیس محلی در غزنی را تا حال تایید نکرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد تحقیق می کنند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است افراد این گروه 17 پلیس محلی را در غزنی به قتل رسانیده و اسلحه‌شان را با خود بردند.
در حالی که حمله طالبان در ولسوالی اندړ غزنی بر سربازای پلیس محلی عبده کشته به جا گذاشت، در یک حمله انتحاری که صبح امروز در مربوطات حوزه سوم شهر کابل 10 نفر زخمی شدند، این حمله بالای یک بس مربوط به اردوی ملی صورت گرفت. در این حمله انتحاری 6 سرباز اردوی ملی و 4 غیر نظامی جراحت برداشتند. رادیو آزادی ساعت 6:41 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که به زودی کمیسیون مشترک دولتی را به هدف حفظ اصالت زبان های ملی در کشور ایجاد خواهد کرد. جلال نورانی مشاور وزارت امروز صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از این با رسانه هایی که از لهجه های غیر معیاری استفاده می کنند برخورد جدی خواهد شد. در این حال اکادمی علوم افغانستان از برنامه های برای رشد زبان و تقویت اصطلاحات زبان های ملی کشور خبر داده. سحر لیوال و جزئیات بیشتر موضوع.
در پی صدور فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر حفظ اصالت زبان های ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که اقدامات را در زمینه روی دست دارد. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهت بررسی این تخطی ها در آینده نزدیک کمیسیون ایجاد خواهد شد.
وزارت اطلاعات فرهنگ این کار خود بلافاصله بعد از فیصله شورای وزیران معین نشراتی وزارت معذرت شد که در تماس با وزارت نماینده های با صلاحیت و زبان شناس وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی در تماس شود و این کمیسیون بسازد و اونا این را ارزیابی می کنند و مشخص می سازند که کدام نطاق ها در کدام رسانه ها لهجه دارند و هم لهجه بیرونی.
در جلسه اخیر شورای وزیران در هفته جاری، رئیس جمهور کرزی وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی و معارف را موظف ساخت تا در حفظ اصالت لهجه‌ها و هویت زبان‌های ملی توجه خاص نمایند. مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از رسانه مشخصی در این خصوص نام نبردند، اما گفتند که پس از این تخطی‌ها در این مورد به گونه جدی پیگیری خواهند شد. قبل از این شماری از رسانه ها وضع برخی محدودیت ها سوی این وزارت را نوع محدودیت بر آزادی بیان عنوان کردند. در این حال اکادمی علوم افغانستان از فیصله اخیر شورای وزیران در این خصوص استقبال کرده و می گوید که آنها نیز به خاطر ایجاد شماری از لغات جدید در زبانهای ملی برنامه های را روی دست دارند. عبدالباری راشد یکی از سرمحققان اکادمی علوم افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
استفاده از لغات نامانوس که روز به روز فرهنگ و طرف تاریکی میکشانه و سبب عدم استفاده درست و لازم برای نسل جدید میشه کار نادرست است. ولی طول چند سال جنگ و کشمکش ها و ورود لهجه های مختلف هم به زبان پشتو هم به زبان فارسی و عدم فعالیت اکادمی در طول دوران جنگ به یسه ها یک مقدار پسمانی های به قسمت موجود است و انشاءالله انقریب به این رابطه مرکز زبان ها و ادبیات اکادمی علوم افغانستان اقدامات لازم خود را روی دست خواهد.
گفته می شود که در 10 سال گذشته در افغانستان حدود 50 تلویزیون و 150 رادیو و 10 رسانه چاپی فعالیت دارند. استفاده از لغات انگلیسی و یا سایر زبان‌ها و لهجه‌های غیر معیاری در برخی از این رسانه‌های صوتی و تصویری انتقادهای برخی از مردم را نیز در پی داشته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت فواید عامه افغانستان گفته که تلاش‌ها به هدف باز کردن دوباره شاهرای سالنگ ادامه داره و مسافرین باید از رفت آمد دی شاهرها برای چند روز خودداری کنند. بر اساس گزارش‌ها از 3 روز به این طرف شاهرای سالنگ به دلیل سرازیر شدن برف‌گوش‌های سنگین به روی ترافیک مسدود شده. در نتیجه سرازیر شدن این برف‌گوش‌های سنگین 2 کارمند حفظ و مراقبت سالنگ‌ها جان باختند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته که در جریان زمستان امسال حدود 50 نفر به دلیل سردی هوا و سرازیر شدن برف‌گوش در ولایات مختلف کشور جان دادن. فریبا واحدی با شرح موضوع.
وزارت فواید عامه افغانستان از مسافرینی که در مسیر راه سالنگ رفت آمد دارند خواسته است تا برای جلوگیری از تلفات برای چند روز از این شاهراه استفاده نکنند. احمد شاه وعید معین این وزارت به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت 54 برف‌گوش در سالنگ آمده که در نتیجه اون 2 کارمند حفظ مراقبت ها کشته شدند.
سیر شاهراه سالنگ آخرین خبرایی که در این قسمت وجود داره و تقریبا اضافه تر از 54 برف‌گوش در این قسمت سرازیر شده، مسیر مکمل مسدود است. از همین 2 روز یا 3 روز پیشتر تا فعلا به همون شکل شدیدش جریان داره. اگر شب طوفان نباشه انشالله تا سبب پیشین یا سبب دیگر ما امکان ازی خواد بود که مسیر شهرها را باز بکنیم. در همین برفباری اخیر ما 2 نفر از کارمندای خود، از کارمندای حفظ مراقبتی، پرسنل حفظ مراقبتی سالنگاره که در جریان وظیفه به شمول جناب رجب که زیر برف‌کوچ شدن یا برف‌کوچ اونارا گرفت که تیم ازی در مجموع نجات داده شد.
آقای وحید همچنان گفت که در کنار مسدود شدن شهرهای سالنگ، راه مواصلاتی 8 ولایت دیگر افغانستان نیز بعد دلیل ریزش برف سنگین مسدود شدند. به اساس گزارش‌ها نورستان، بامیان، غزنی، غور و دایکندی از میانه ولایاتند که راه‌های مواصلاتیشان از چند روز به این طرف مسدود شده است. وزارت فواید عامه میگوید که تا 2 هفته دیگر وسایطی که جهت پاکسازی برف از سوی ژاپن به افغانستان کمک شده به کابل خواهد رسید. معینی این وزارت میگوید با استفاده از این وسایط تلاش میکنند تا راههای مواصلاتی تمام ولایات کشور را برای ترافیک باز کنند. در همین حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که در زمستان امسال به دلیل ریزش برف و سردی هوا نزدیک به 50 تن در ولایات مختلف کشور جان باختند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت با رادیو صدی گفت:
در مجموع زمستان حدود 3 ماهی که گذشت تا به حال 48 نفر تلفات انسانی داریم، اما با آن هم تقاضای ما از هموطنهای عزیز ما در طول زمستان و فصل سلبهایی است که یک مقدار متوجه خود و محیط و مردمشان باشند و در موقع که هنوز هم احتمالاً تا آخر هوت تعدیدات جدی وجود داره.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی همچنان میگوید که خطر سرازیر شدن سیلاب ها در بسیاری از ولایات کشور تا مای سر وجود دارد. معاون این اداره میگوید که باید حکومت و مردم برای جلوگیری از تلفات ناشی از سرازیر شدن این سیلاب ها آمادگی داشته باشند. ریزش برف، سرازیر شدن سیلاب ها و سردی هوا همه سال جان ده ها افغان در ولایات مختلف افغانستان را گرفته است. هرچند مقام های حکومت همواره از آمادگی ها سخن گفتند، اما مردم از بی‌توجهی حکومت و نبود امکانات همیشه انتقاد کردند.
وزارت مالیه افغانستان گفته که تلاش ها به هدف ایجاد رای ترانزیتی یک کشور از طریق ترکمنستان به بحیره سیاه آغاز شده. مقامات آذربایجان در کابل هم ایجاد رای ترانزیتی را برای انکشاف تجارت افغانستان بسیار مهم خوانده و گفتند که برای ایجاد راه آماده همکاری هستند. در این حال شماره از تجار افغان میگن که برای ایجاد این رای ترانزیتی نیاز به ایجاد خط آهن بین افغانستان و ترکمنستان وجود داره. فرشته ندا و تفصیل موضوع.
مقام های افغان میگویند که به هدف ایجاد رای ترانزیتی از طریق ترکمنستان به بحیره سیاه یک سلسله اصلاحات در قوانین و ایجاد سهولت ها را روی دست گرفتند. سید مبین شاه معین گمرکات و عواید وزارت مالیه به روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با آیدین آلدوف رئیس کمیته گمرکات آذربایجان در کابل در مورد این پروژه چنین گفت:
در حال حاضر کار ادامه دارد که افغانستان از طریق ترکمنستان به بحیره سیاه به راه ترانزیتی دسترسی پیدا کند. با استفاده از این راه برای تاجران ما تسهیلات زیاد فراهم می شود و این کار زمانی صورت گرفته می تواند که اصلاحات لازم در گمرکات به میان آید و سرحدات ما برای کاروبار تجارت باز شود. به همین خاطر افغانستان تعهد کرده است که اصلاحات را با در نظر داشت معیارهای بین المللی به میان می آورد.
وزارت مالی افغانستان میگوید که این کشور از طریق بندر آقینه در شمال با گذشت از ترکمنستان و آذربایجان میتواند رای مواصلاتی به بحیره سیاه و کشورهای اروپایی دست یابد. در همین حال رئیس کمیته گمرکات آذربایجان در نشست خبری مشترک با معین گمرکات کابل این پروژه را برای انکشاف تجارت افغانستان بسیار مهم توصیف کرد. آیدین آلدوف گفت که کشورش حاضر است تا افغانستان را در قسمت احداث این رای ترانزیتی همکاری نماید. آقای آلدوف همچنان گفت که کشورش برای بلند بردن ظرفیت کارمندان گمرک بندر اندخوی و نصب دستگاه‌های پیشرفته در این بندر حکومت افغانستان را نیز همکاری می‌کند. اتاق تجارت افغانستان نیز ایجاد این رای ترانزیتی را برای انکشاف تجارت افغانستان مؤثر می‌داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تعداد زیاده از مقامات بلندپایه نظامی و سیاسی امریکا به شمول باراک اوباما رئیس جمهور او کشور راجع به خروج نیروها از افغانستان صحبت می کنند، اما راجع به استراتژی مشخص خروج تا حال کدام چیز گفتن نشده. ای که نیروهای امریکایی یا نیروهای خارجی چگونه از افغانستان خارج شوند و به کدام مسائل باید بیشتر توجه صورت بگیره، نشریه فورن پالیسی چاپ امریکا یک مطلب تحلیلی را در این مورد نوشته که نکات عمده این مطلب از همکارم غفور ملکزاده متین مشنوین.
11 سال جنگ پرمصرف در افغانستان ثابت ساخت که جنگ رای حل نظامی ندارد. از آنجایی که یک قماندان امریکایی می رود و جایش را قماندان دیگر می گیرد، حال وقت آن رسیده تا به انتقال سیاسی و اقتصادی اداره افغانستان توجه بیشتر صورت بگیرد. نشریه فارن پالیسی می نویسد: باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در بیانیه خطاب به مردم امریکا اعلان کرد که 34,000 عسکر امریکایی در سال جاری از افغانستان خارج می شوند، اما راجع به استراتژی خروج نیروها تفصیلات کم ارائه نمود. با باور نشریه فارن پالیسی، زمانی که باراک اوباما موضوع انتقال مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان مورد ارزیابی قرار می‌دهد و راجع به چگونگی حضور نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان تصمیم می‌گیرد، بهتر خواهد بود که اوباما و مشاورین او داستان جنگ عراق را هم به خاطر داشته باشند. بنشته نشریه فارن پالیسی، تجربه امریکا در عراق نشان داد که توجه و تاکید بسیار محدود بالای یک حل نظامی با قیمت زیاد تمام می شود. ایالات متحده امریکا در عراق عوض این که روی پروگرام‌های مهم ملکی در ساعات مانند زیربناها، حکومتداری و دموکراسی، انکشاف زراعت، حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری توجه کند، بیشتر به تأسیس و تقویت اردو عراق توجه نمود و به آن اولویت داد. در افغانستان نیز عین حالت است. ایالات متحده امریکا و ناتو توجهشان را اکثرا به ایجاد یک اردوی بزرگ و توانمند معطوف نمودند، در حالی که به فعالیت‌های غیر نظامی مانند پیشرفت مصالحه سیاسی میان فرقه‌های مخالف و تقویت حاکمیت قانون کمترین توجه کردند. به نشته نشریه فارن پالیسی، با در نظر داشت تلاش‌های امریکا برای ساختن اردوی ملی، خاصتاً که موفقیت آن چندان روشن نیست، تکرار کردن این تاریخ اخیر حتی بیشتر نگران کننده می باشد. چنانچه وزارت دفاع امریکا در ماه دسامبر گفت با وصف چندین سال تربیه، از جمله 23 لوای اردوی ملی افغانستان فقط یک لوای آن می تواند بدون حمایت نیروهای ناتو مستقلانه عملیات نماید، در حالی که از سوی دیگر سرمایه گذاری کشورهای غربی در سکتور ملکی مشخصا در سکتور معارف و صحت عامه نتیجه مثبت در بر داشته است. بنشته نشریه فارن پالیسی، در مرحله نهایی انتقال ما باید به اساس این موفقیت ها توجه را بیشتر به فعالیت های غیر نظامی به شمول انتخابات آزاد و عادلانه، مبارزه علیه فساد اداری و حمایت از حقوق زنان مبذول بداریم.
شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که روز دوم مذاکرات ایران و شش قدرت جهان در مورد برنامه اتمی ایران امروز در الماتا پایان یافت. همکارم قادر حبیب از مهتاب وعیدی راد، خبرنگار رادیو فردای رادیو آزادی که به ایران نشرات دارد، درباره پایان نشست دو روزه در مورد برنامه هستوی ایران پرسیده که در الماتای قزاقستان برگزار شده بود.
امروز صبح به وقت قزاقستان دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 و علاوه 1 انجام شد و به پایان رسید و دو طرف توافق کردند که گفتگوها ادامه پیدا کنه.
دور بعدی گفتگوها در کجا برگزار خواهد شد؟
قرار شد که دور بعدی گفتگوها بین ایران و 5 و علاوه 1 در همین شهر آلماتی در قزاقستان برگزار بشه در تاریخ 5 و 6 آوریل، و البته قبل از اون قرار شده که مذاکراتی در سطح کارشناسان انجام بشه در استانبول پایتخت ترکیه در تاریخ 17 و 17 مارس.
بله، کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از گفتگوها میان ایران و کشورهای مقتدر 5+1 نظارت میکنه. اینا در پایان نشست آلماتی چی گفتن؟
خانم آشتون جزئیات زیادی درباره پیشنهادهای گروه 5+1 به ایران نگفته، اما گفته که امیدوار هست که پاسخ ایران به این پیشنهادها پاسخ مثبتی باشه و ابراز امیدواری کرده که مذاکرات قدمی رو به جلو باشه.
عکس العمل ایران چی بوده در قبال این نشست؟
سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران این دور از گفتگوها رو مثبت و موفقیت آمیز ارزیابی کرد و گفت که دیدگاه‌های دو طرف به هم نزدیکتر شده. او پیشنهادهای 5+1 رو واقع بینانه‌تر از گذشته توصیف کرده، اما گفته تا رسیدن به توافق هنوز راه درازی در پیشه و به نکاتی هم اشاره کرده، از جمله سایت فوردو و غنی‌سازی اورانیوم، و گفته که غنی‌سازی اورانیوم حق ایران هست و متوقف نخواهد شد.
مهتاب وحیدی راد، خبرنگار رادیو فردا بود که در مورد اجلاس امروز در الماتا بین روی برنامه اتمی ایران بین نماینده های تهران و شش قدرت جهان معلومات داد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین می نویسند. معلمین ولسوالی نهرین ولایت بغلان نزدیک به دو ماه می شود که معاش نگرفتند. از وزارت معارف می خواهم که هرچی زودتر معاش معلمین این ولسوالی را اجرا نماید تا مشکل آنها رفع شود. ابن امین محمدی می نویسند: نظر من این است، وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند، نیروهای افغان می تواند که امنیت کشور را به عهده بگیرند و این فرض تمام ملت افغانستان به خاطر تامین و امنیت صلح می باشد تا کی بار دوش کشورهای خارجی باشیم. یک دوست ما که اسم خود نوشته نکردن می نویسن: با عرض سلام و احترامات تقدیم دستاندرکاران رادیوی آزادی، واقعا فعالیت ها و تلاش هایتان در مورد معلومات دادن دقیق قابل تقدیر است. بعدن یکی از مشکلات عمده باشندگان ولسوالی خان‌آباد نبودن زمینه کار می باشد که جوانان از این ناحیه سخت رنج می برند و با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگلستام زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.